سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. الکسی برونز رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است، اما به گفته او این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. الکس برونز دیروز جمعه 15 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که به قندهار رفته با تعداد از دهقانان درباره مشکلاتشان بحث کرده است. او افزود که در دیدار با دهقانان درباره چالش هایی که با آن روبرو اند، درباره محصولاتشان، منابع آب و تغییر اقلیم گفتگو کرده است. او در تصویر ویدیوی نشر شده گفته که این اداره تا اکنون 70,000 چکدم در این کشور اعمار کرده است. این در حال است که برنامه غذایی ملل متحد میگوید که حدود 3 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بلند کند. محب الله طیب قنصل افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز جمعه 15 مارچ در 55مین کنفرانس حقوق بشر گفت که خاموشی جامعه جهانی باعث جرأت بیشتر طالبان شده است. The international
community's expectation for انتظار جامعه جهانی مبنی بر این که یک تغییر مثبت در افغانستان رخ خواهد داد عملی نشد، اما برعکس اقدامات ناکافی سیستم حقوق بشری طالبان را برای ادامه کار بدون مجازاتشان بیشتر جرأت داد.
آقای طیب حکومت طالبان را یک رژیم اپارتاید توصیف کرد و گفت که در حکومت طالبان دختران و زنان رنج میبرند. او افزود که در نتیجه اقدامات طالبان نه تنها فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان، بلکه اعضای نیروهای امنیتی رژیم سابق نیز متضرر شدند. همزمان با این ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در یک سخنرانی در نشست قبلی این شورا در 14 فوریه گفته بود که در افغانستان او از نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان متاسف است. تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره خود تیم کرکت افغانستان را با تفاوت 38 رنز شکست داد. بازی ناوقت دیروز جمعه 15 مارچ در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرعه به نام تیم افغانستان برآمد و بازی را آغاز کرد. کرکت بازان آیرلند برای تیم افغانستان 150 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست که تنها 111 رنز بسازد. بازی بعدی این دو تیم فردا یکشنبه برگزار می شود. پیش از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره با آیرلند برنده این سلسله بازی ها شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی پاسخ متقابل حمله با راکت های اسکندر و تیاره های بی سرنشین به شهر ساحلی اودیسا را از سوی قوای کیف خواهند دید. زلنسکی دیروز جمعه 15 مارچ در حساب تلگرام خود گفت که عملیات امداد و نجات در اودیسا همچنان ادامه دارد. پیش از این لوی سارانوالی اوکراین در فیسبوک گفته بود که این حمله 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. اولکی پر والی منطقه گفت دو راکت روسیه که از کریمیا شلیک شده بود به یک منطقه مسکونی در اودیسا اصابت کرد. او افزود که تعدادی از کشته شدگان از جمع دکتران و امدادگران بودند که در پرتاب راکت دوم به هلاکت رسیدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت معاونیت سازمان ملل برای افغانستان یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان بستن و مشروط کردن دو رسانه خصوصی محلی در غزنی از سوی شاروالی حکومت طالبان در این ولایت را نگران کننده می خواند.
این در حقیقت نگران کننده است. مسئولان رسانه ها به خاطر فعالیت یک رسانه ای که ایجاد میکنند، اینها از چندین وزارت جواز گرفتند.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که با اجرایی شدن قانون جدید شهروندی در هند که مهاجران مسلمان را مستثنا می کند، اقلیت های مسلمان هند نگرانی دارند که صدر اعظم نریندرا مودی کشور را به سوی ملیتگرایی هندو سوق می دهد. و در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 26 ماه حوت 1402 شمسی برابر است به 16 ماه مارچ 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این دیدار وضعیت حقوق بشری افغانستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق بشری دختران و زنان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
یاماساکی کازویوکی نماینده ژاپن در ابتدای جلسه پیشنویس قطعنامه را برای رایگیری ارائه کرد که با اکثریت آرا تصویب شد. ژاپن ریاست دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. بعدا آقای یاماساکی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرد. او تمدید ماموریت یونما را یک نیاز مبرم در حال حاضر خواند.
نقش یونما اکنون نسبت به هر زمان دیگر خیلی مهم است تا افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد. نیاز به حضور هیئت یونما در افغانستان وجود دارد، با آن هم در حالی که ما به مسابقه جامعه جهانی تلاش میکنیم که بر اساس توافق نشست ماه گذشته نمایندگان ویژه در دوحه تعامل و اعتماد عمیق‌تر با طالبان ایجاد کنیم.
نماینده چندین کشور عضو شورای امنیت نیز در مورد وضعیت بشری افغانستان سخنرانی کردند. نماینده چین در کنار اشاره به وضعیت زنان انتقاد کرد که چرا در قطعنامه به تحول مثبت حاکمیت طالبان اشاره نشده است و همچنین خواستار آزادی دارایی های مسدود شده افغانستان شد. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نقش یونما را در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی بین افغان‌ها مهم توصیف کرد. فرستاده آمریکا به سازمان ملل متحد بر اهمیت از حقوق زنان در افغانستان و لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای این کشور بر اساس این قطعنامه تاکید کرد. نماینده روسیه گفت که باید به ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان افغان اولویت داده شود و همچنین افزود که ماموریت یونما باید بشردوستانه باشد نه سیاسی. نماینده کره جنوبی با آغاز سال آموزشی در افغانستان اشاره کرد و گفت که چند روز به شروع مکاتب باقی مانده است، اما هنوز طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمیدهند. در این نشست نصیر احمد فائق نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بود نیز سخنرانی کرد. آقای فائق گفت که ثبات افغانستان و مشارکت دوباره آن در جامعه جهانی به یک سیستم حکومتداری مشروع و فراگیر مبتنی بر عدالت، حاکمیت قانون و مطالبات مردم ضرورت دارد که پاسخگوی نگرانی ها و نیازمندی های افغان ها و جامعه بین‌المللی باشد. او پس از این نشست در گفتگو با رادیو آزادی ماموریت یونما را برای افغانستان مهم خواند.
نقش یونما در تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان، رساندن کمک های بشری، هماهنگی کمک ها و نظارت و گزارش دهی از تخطی های حقوق بشر و در مجموع کمک برای ایجاد یک دولت مشروع فراگیر مبتنی بر اراده مردم که در آن تمام شهروندان افغانستان حقوق و آزادی های اساسیشان و ویژه زنان و دختران تضمین شده باشه نقش اساسی و حیاتی دارد.
ماموریت یوناما در افغانستان به طور رسمی در 28 ماه مارچ سال 2002 میلادی آغاز شد، اما فعالیت های آن هر ساله بر اساس رای اعضای شورای امنیت تمدید می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
مرکز خبرنگاران افغانستان بستن و مشروط کردن دو رسانه خصوصی محلی در غزنی از سوی شاروالی حکومت طالبان در این ولایت را نگران کننده می خواند. در همین حال خبرنگاران می گویند محدودیت های حکومت طالبان و چالش های اقتصادی رسانه ها بر تداوم فعالیت آنها تأثیر منفی می گذارد. سخنگوی حکومت طالبان و سخنگوی شاروالی این حکومت در غزنی تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی رادیوهای خصوصی شمله و دهکده را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز این شاروالی بسته و مانع کار آنها شده است. هرچند این مرکز از بازگشایی این دو رادیو پس از 3 ساعت به گونه مشروط از سوی این شاروالی حکومت طالبان خبر میدهد، اما آن را فشار مضاعف بالای رسانه ها و نگران کننده عنوان کرده است. در اعلامیه این مرکز آمده این دو رادیو که به تاریخ 20 اوت مسدود شده بودند پس از اعتراض مسئولان آنها و خبرنگاران محلی به شرطی بازگشایی شد که پول درخواست شده شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی برای دریافت جواز صنفی محلی را بپردازند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی به ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان به رادیو آزادی گفت
دلیل مسدود شدن دروازه این رسانه ها هم عدم پرداخت پول در بدل عقص جواز از اداره شاروالی این ولایت بوده. این در حقیقت نگران کننده است. مسئولان رسانه ها به خاطر فعالیت یک رسانه ای که ایجاد میکنن یا ایجاد کردن، اینها از چندین وزارت جواز گرفتن، مثل وزارت های اطلاعات و فرهنگ، وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنعت، و مالیه پرداخت میکنند.
به گفته ولیزاده این اقدام در زمان نظام جمهوری پیشین نیز شده بود که بعد از اعتراض مسئولان رسانه‌ها و داشتن جواز از وزارتخانه‌های مربوطه این تصمیم در برابر رسانه‌ها لغو گردید. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که مسئولان شاروالی حکومت طالبان در غزنی در دیدار با مسئولان این دو رسانه محلی و خبرنگاران گفتند از کابل زیر فشار هستند و مجبور به اعمال قانون شاروالی‌ها در این زمینه هستند. بر بنیاد این اعلامیه هر رسانه مکلف به پرداخت سالانه حدود 7000 افغانی پول دریافت جواز صنفی به شاروالی هاست. یک تن از خبرنگاران هم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در صورت تداوم این محدودیت ها با توجه به چالش های مالی رسانه ها ادامه کار رسانه ها دشوار خواهد بود. او می افزاید
زکا چرت چلیوی خو رسانه ای دوکان
به خاطر اینکه از یک سو رسانه ها از سوی حکومت قید هستند و محدود هستند و از یک طرف مشکلات مالی است، فکر نکنم در این وضعیت فعالیت رسانه ها دوام کند. خواهش و خواست ما این است که برای رسانه ها مطابق قانون رسانه ها و چوکات آزادی بیان اجازه تداوم داده شود.
خواستیم در این مورد دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی این حکومت در کابل را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان اکنون در ولایت غزنی تنها 5 رسانه خصوصی فعالیت دارند. یک هفته پیش از این مسئله نیز رادیوهای شمله و دهکده به همین دلیل از سوی شاروالی حکومت طالبان در غزنی مسدود شده بودند.
تشکر که با رادیو آزادی استید. هند قانون شهروندی را اجرا کرد که مهاجران مسلمان را مستثنا می کند. اقلیت‌های مسلمان هند نگرانی دارند که صدر اعظم نریندرا مودی کشور را به سوی ملیت‌گرایی هندو سوق می‌دهد. ایالات متحده و یک گروه حامی حقوق بشر در هند درباره این قانون ابراز نگرانی کردند، اما حکومت مودی استدلال‌های مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن قانون را رد کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم می‌کند.
منتقدین استدلال میکنن که این قانون مدرک دیگر است مبنی بر اینکه حکومت مودی در تلاش است هند سکولر را به یک کشور هندو تغییر شکل دهد و مسلمانان را به آشیه براند. تعدیل در قانون شهروندی هند زمینه سریع روند تابعیت هندوها، پارسیها، سکها، بودایها، جینیها و مسیحیان را فراهم میکند که قبل از 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند فرار کردند. این قانون مسلمانان را که در هر سه کشور اکثریتاً مستثنا می کند. تعدیل در این قانون همچنین قانون قدیمی را اصلاح می کند که مهاجران غیر قانونی نمی توانستند که تابعیت هند را بگیرند. اما حکومت مودی استدلال های مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن قانون را رد کرده است. حکومت می گوید که این قانون علیه افرادی که قبلاً شهروند هند بودند استفاده نمی شود و همچنان این امر بر تابعیت مسلمانان متولد شده در هند تاثیر نمی گذارد، بلکه این قانون از اقلیت های مذهبی دفاع می کند که از آزار و اذیت و شکنجه فرار می کنند. حکومت هند گفته که واجدان شرایط می توانند که از طریق آنلاین برای شهروندی هند درخواست دهند. اجرای این قانون یکی از وعده های اصلی مبارزات انتخاباتی حزب آکم بهار آتیا جانات های مودی قبل از انتخابات عمومی است که قرار است در ماه می برگزار شود. این قانون در سال 2019 میلادی توسط پارلمان تصویب شد و زمان جنجال برانگیخت که حکومت مودی پس از اعتراضات مرگبار علیه آن قانون اجرای آن را متوقف کرد. معترضان از همه مذاهب گفتند که این قانون بنیاد هند با عنوان یک کشور سکولر را تضعیف می کند. مسلمانان به ویژه نگران بودند که دولت می تواند با استفاده از این قانون برای به آشیه راندن آنها استفاده کند. در این حال یک نهاد عامی حقوق بشر هند روز دوشنبه گفت که این قانون تبعیض برای مذهب را مشروعیت می بخشد. ایالات متحده همچنین نگرانی خود را ابراز کرد و گفت که از نزدیک بر نوحه اجرای این قانون توسط هند نظارت خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست روزانه خود با خبرنگاران گفت که احترام به آزادی مذهبی و رفتار مساوی مطابق قانون برای همه جوامع اصول اساسی دموکراتیک است. اما وزارت امور خارجه هند دیروز جمعه گفت که این اظهارات بیجا، اطلاعات نادرست و بیدلیل بوده است. هند دارای یک گروه اقلیت بزرگ متشکل از 200 میلیون مسلمان است در جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر. آنها تقریبا در تمامی نقاط هند زندگی می کنند و بر اساس گزارش اسوسییتد پرس از زمان به قدرت رسیدن مودی در سال 2014 میلادی هدف حملات متعدد قرار گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بانک جهانی میگوید که هند و پاکستان وارد کنندگان اقلام تجارتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان در سال 2023 بودند. اما در گزارش مفصل این بانک آمده که صادرات افغانستان به هند افزایش و به پاکستان کاهش یافته. فرشتنگاه در این گزارش به حجم صادرات و واردات افغانستان و نیز تأثیر آن بر زندگی مردم عادی زیر حاکمیت طالبان تمرکز کرده است.
بانک جهانی می گوید که صادرات مواد غذایی افغانستان به هند در سال 2023 در مقایسه با صادرات این کشور زیر حاکمیت طالبان به پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافت. در گزارش سالانه این بانک تحت نام بررسی اقتصادی افغانستان که در 10 مارچ نشر شد، آمده است که صادرات افغانستان به هند از جنوری 2023 تا جنوری 2024 22% افزایش را نشان می دهد، در حالی که در این مدت صادرات افغانستان به پاکستان 18% بود. پاکستان همسایه افغانستان همواره از آمیان نزدیک طالبان خوانده شده. اما چرا صادرات افغانستان زیر حاکمیت طالبان به هند افزایش یافته اما با پاکستان کاهش؟ طارق فرهادی آقای امور اقتصادی چنین پاسخ می دهد.
هند صادرات افغانستان کم شده بود و در این مدت و همین 22% که میگن این در حقیقت از یک مبلغ کم 22% بالا رفته، بسیار زیاد هم بالا نرفته. یعنی امکان داره که از راه چابهار میوه خشک صادر شده باشه به هند، امکان داره که از راه پاکستان پاکستانی ها اجازه داده باشن که چیز صادر شده باشه، اما این رای حل کلی بر افغانستان نیست. یعنی پارتنرهای عمده تجارت افغانستان پاکستان و ایران هستن و در اونجا باید صادرات ما زیاد شود.
فرهادی در مورد این که چرا به اساس ارزیابی بانک جهانی صادرات به پاکستان کاهش یافته است چنین میگوید.
در کل مشکلات تجارتی با پاکستانی است که پاکستان به دلایل سیاسی وقتی که گذرگاه های مثلا سپین بولدک یا ترخمه بسته می کنه، در اینجا امتعه تجارتی هم بند می مانه و امتعه تجارتی که ما با پاکستان صادر می کنیم این میوجات است و میوجات ضایع می شه و اگر بندر پاکستان باز هم کنه در اون وقت شاید یک سی میوجات ضایع شده. یعنی مشکل پاکستان است که سیاست و تجارت با همدیگر گدود میکنه و در بین ازی تاجرها خسارمند میشن.
اما نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی به این باور است که کاهش صادرات افغانستان با پاکستان و افزایش آن با این بیشتر بوده سیاسی دارد.
از نظر سیاسی در حد اقل در 2 سال گذشته تنش بین کابل و اسلام آباد باعث ازی شده که سکتور تجارت و اقتصاد هم زیر شعاع قرار بده و از طرف دیگه هم به عنوان رقیب جدی پاکستان هر حکومتی که در کابل باشه و با اسلام آباد روابطش متشنج باشه فرصت میده تا از نظر اقتصادی هم پاکستان زیر فشار بیاره.
با گفته آقای استانکزی، باز شدن بندر چابهار در ایران هم در این میان نقش زیاد داشته است.
با باز شدن بندر چابهار هندی ها علاقه داره که یک بار دیگه دو بازی را یا دو بود بازی بکنن، از یک طرف پس احیاران هم و تجارت عنعنویشان با افغانستان باز بکنن و از نظر سیاسی و اقتصادی مارکت پاکستان که با افغانستان هست او را زیر شعاع قرار بدن.
بانک جهانی میگوید که صادرات افغانستان در جنوری 2024 با 5% کاهش نسبت به سال 2023 به بیش از 140 میلیون دلار رسید، در حالی که در جنوری 2023 این رقم بیش از 148 میلیون دلار بود. چرا صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان کاهش یافته؟ بانک جهانی میگوید که صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان در سال 2023 ضربه قابل توجهی را متحمل شد و با 87% کاهش به نزدیک 4 میلیون دلار رسید. زیرا به گفته این بانک، پاکستان زغال سنگ خودش را که به مراتب ارزان‌تر تمام میشد ترجیح داد. صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان از موارد مورد علاقه اسلام آباد بود که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به یک موضوع داغ مبدل شد. شهباز شریف حدود 2 سال پیش در زمان صدارت نخستش گفت که کشورش می خواهد زغال سنگ افغانستان را با تخفیف بالا خریداری کند. اما حکومت طالبان بعداً مالیات بر صادرات زغال سنگ را افزایش داد که ظاهراً به میل پاکستان نبود. پاکستان چرا دیگر علاقمند به زغال سنگ افغانستان نیست؟ فرهادی چنین پاسخ می‌دهد.
اما پاکستان از افریقای جنوبی و از دیگر جایا زغال سنگ ارزان‌تر یافت و امکان داره که با نوعیت بالاتر و پاکستان چون که بندر داره، بندر کراچی داره، خودش میتونه که توسط کشتی عینی چیزی که زغال سنگ باشه از دیگه جای وارد کنه و این سبب شده که در حقیقت درخواست پاکستان از زغال سنگ از افغانستان کمتر شده به خاطر که زغال سنگ خود از جای دیگر خریده.
اما نصرالله استانکزی با آقای فرهادی هم نظر نیست.
ببینیم پاکستان میخواست که با این اقدامش دو ضربه بزنه. از یک طرف مواد خام از دست یک حکومت که تجربه در مسائل تجارتی و اقتصادی نداشت که حکومت طالبا بود بدستگره، و از طرف دیگه هدفشان ای بود که انرژی خود را تامین بکنه. و متاسفانه که طالبا هم در اول با بیتیاتی تمام نرخ بسیار پایان این را قرار داد کردن، پسانگ متوجه شدن وقت مالیات و تعرفه ها را بالا بردن، پاکستانی ها عکس العمل نشان دادن. میتونه به عنوان یک عامل باشه در تنش مناسبات.
اما بانک جهانی میگوید که خسارات را که افغانستان در بخش صادرات زغال سنگ از سوی پاکستان متحمل شد، با افزایش صادرات مواد غذایی و نساجی تا حد جبران کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، میوه خشک و تازه افغانستان، منسوجات و همچنان پنبه این کشور حالا بیشتر به هند صادر می شود. اما بانک جهانی در گزارش خود گفته که واردات افغانستان نسبت به جنوری 2023 افزایش 37% را شاهد بوده که باعث افزایش کسر تجارتی شده است. دلیل افزایش واردات افغانستان چیست؟ فرهادی می گوید
متاسفانه افغانستان یک کشور است که تقریبا 2.5-3 صادرات خود واردات میکنه، چون که مواد غذایی واردات میکنه، مواد صنعتی واردات میکنه، مواد ساختمانی هم واردات میکنه، چون که خودش این چیزها را تهیه نمیکنه افغانستان. و دلیل ای است که تمام چیزهایی که به مصرفش میرسه در افغانستان وارد میشه.
بانک جهانی حجم واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده، چیزی که به گفته بانک جهانی کسر تجارتی 3.5 میلیارد دلاری را در افغانستان ایجاد کرده است. کسر تجارتی چیست؟ فرهادی میگوید
کسر تجارتی یعنی که یک کشور از چیزی که صادر میکنه بیشتر وارد کنه، و در حقیقت در اینجا واردات زیاد شده و صادرات کمی کمتر شده، خصوصا از خاطر زغال سنگ و از خاطر میوه‌جاتی که در بندر خراب شدن، و این سبب شده که کسر تجارتی صورت بگیرد.
در گزارش بانک جهانی آمده است که ایران با 32%، امارات متحده عربی با 27%، پاکستان با 14% و چین با 5% منبع عمده واردات افغانستان در 2023 بودند. کدام کالاها بیشتر به افغانستان وارد می شوند؟ بر اساس بانک جهانی، مواد غذایی مختلف از جمله آرد، برنج، چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مانند وسایل نقلیه و ماشین‌آلات زراعتی و مواد سوخت از جمله کالاهایی است که افغانستان بیشتر به آن نیاز دارد و به این کشور وارد می شود. خواستم از مقام‌های طالبان در مورد گزارش بانک جهانی بپرسم، اما تا تایید این گزارش به پرسش‌هایم پاسخ ندادند. پیش از این مقام‌های طالبان ادعا کرده بودند که حکومت طالبان افغانستان را سقوط اقتصادی نجات داده است، اما بانک جهانی در گزارش تازه خود اقتصاد افغانستان را کمجان توصیف کرده و گفته که تورم همچنان ادامه دارد. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک 3 سال گذشته، افغانستان هنوز هم با مشکل اقتصادی جدی روبرو است. سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک 30 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وضعیت اقتصادی جاری در افغانستان بر زندگی مردم چی تأثیر گذاشته است؟ وضعیت اقتصادی افغانستان در زیر سلطه طالبان به شدت بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته. به طور مثال، به گفته بانک جهانی، ارزش پول افغانی کاهش یافته، بهای نیازمندی های اولیه گران شده و افزایش میزان بیکاری بر قدرت خریداری مردم عادی در شهرها و به خصوص روستاها تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، از ناامنی غذایی و فقدان مراقبت های اولیه در بخش صحت گزارش می شود. گزارش های بین المللی نشان می دهند که زنان، کودکان و سالمندان بیشتر از دیگران آسیب پذیر هستند. در گوشه ای از شهر هرات در غرب افغانستان، خیر محمد 72 ساله که نانآور همسر پیر و 2 دخترش است، مجبور به گدایی شده. او درباره مشکلاتش بر رادیو آزادی چنین میگوید:
به خدا بود که یک نونی به خونه نبوده که من امرو خود بیارم کنار بازار بخورم. این یکم خدا لیمان غیبه که نونی بیایی یا نه. مشکلات ها هر چی که بگیم دیگه به آج خورید. همی بودی آرد با 5 ساعت باشه که همی 100 روی بکنم بالی بودی آرد باده. همی تین روغن، همی چارمانی روغن با 200 باشه که همی 200 کوک ما بادیم همی یک کلی روغنی بخواستانی، یک کلی برنجی بخواستانی کپ بود.
حمید بیانی یکی از صدها هزار مهاجر افغان است که چند پیش از پاکستان اخراج و به افغانستان منتقل شده و بخشی از مشکلات خود را چنین بیان می کند.
زمستان را بسیار سختی سپری کردیم بدون گاز و بخاری و یا ایره گفتنم میتونیم که برای خداوند پاک برای سحری و یا ما چیز تهیه کرده میتونیم بیانیم دیگه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. دیگه ایجا کارم نیست. فعلا خدمی حالت قرار داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه.